بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للأرضين. أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب فرمودن که وجوب احتیاط، یعنی احتیاط، حسن احتیاط عقلا و شرعا مشروط است به این که منجر به اختلال نظام زندگی انسان فردن و جمعا نشود. حالا اگر موجب اختلال می شود، آیا مقتضای این شرط اینه که مطلقا دیگه دست از احتیاط باید برداشته شود و دیگه احتیاط مطلقا حسن نیست، یا اینکه نه، مقتضای این شرط این است که تبعیض در احتیاط انجام بشود؟ قهرن مقتضای این شرط این نیستش که به مجرده و به صرف اینکه اختلال نظامی پیش میاد بالمره دست از احتیاط کشیده بشه، چون اگر میتوان کاری کرد که اختلال نظام هم لازم نیاد ولی مهما امکن احراز خواسته مولا بشود، امتثال خواسته مولا بشود، خب لا اشکال در این که عقل این رو حسن میداند و شرع هم حسن میداند. حالا در مقام تبعیض دو صورت کلی متصور است. صورت اول این است که این امر، یعنی در دو جا بحث متصور است. جای اول این است که یک واقعه ویژه خاصه است که گفتیم احتیاط در اونجا منجر به اختلال نظام میشه. خب اینجا روشنه که دیگه اینجا باید اون مورد رو، احتیاط در اون مورد رو ترک کنم. اما اگر احتیاط و این انجرار به اختلال نظام از ذم احتیاط ها با یک دیگر پیدا میشه، احتیاط در این مورد، احتیاط در اون مورد، احتیاط در اون مورد، مجموع این احتیاط ها وقتی کنار هم گذاشته بشود اختلال نظام لازم میاد. حالا اختلال نظام شخصی یعنی زندگی شخصیش مختل میشه، این که در معکلش احتیاط، در مسکنش احتیاط، در ملبسش احتیاط بکن، در رفت آمدهاش احتیاط کن، بخواد در همه اون امور احتیاط کند، در مسیرش احتیاط کنه، هر خیابونی که مثلا فرض کنید که دولت کشیده بخواد یه اونجا راه نره و همسال اینا، همه اینا رو بخواد احتیاط بکنه دیگه، مثلا میخواد بعد بره بیرون شهر اینطوری برگرده بیاد، تازه اگر اون بیرون شهر جا همه جاهاش اراضی چی باشه و یا همه مشکلاتی خیابونا داره اونا نداشته باشه، اصلا میخواد اینجوری زندگی کنه، این اختلال در زندگیش پیدا میشه. این ذم وقایع به هم و احتیاطات مختلف به هم دیگه ینجر رو الى اختلال نظام. خب در این موارد سه راه پیش رو داره برای تبعیض. یکی این که به حساب احتمال فقط محشی بکنه، یعنی هر جا احتمال بیشتری به این میدهد که حکم شرع وجود داشته باشه اون رو فقط مد نظر قرار بده، به محتمل ها کار نداشته باشه، فقط به احتمال ها کار داشته باشه. اگه یه جا مظنونش اینه که این حرامه، مظنونش اینه، ولو اینکه حجت شرعی داره ولی که اشکال نداره، اماره ایست، فتوه ایست، چیزی که اشکالی نداره، اما مظنونش اینه که این حرامه، از اونایی که مظنونش هست اجتناب بکنه و ببینه که اگه از مضمونا اجتناب بکنه و در بقیه اونایی که دیگه مشکوکه یا موهوم اجتناب نکنه، ببینه اختلال نظام لازم نمیاد. خب اینجا اقتصار کند بر اجتناب از مضمونا، یا اینکه ببینه از مضمون و مشکوک پنجا پنجایی ها از اینا اجتناب بکنه و موهومات رو دیگه بذاره کنار. باز میره اختلال نظام نظام نمیاد، همین کار بکن. این یه روش. روش دوم این است که نه، به محتملها بنگرد. در این وقایع ببینه اونجاهایی که در این مسائل زندگی، اونجاهایی که محتملهای مهم نیست. یه جایی هستش که بله احتمال حرمت میده، احتمال ترک وجوب میده، اما اینا یه چیزایی نیستش که اون محتملها امور خیلی عظیمه‌ای باشه. حالا مثلا احتمال میده که فرض کنید که نماز جمعه هم واجب باشه شرکت کردن درش، خب میره شرکت میکنه، اما کار به محتملها نداره. اما دوم، راه دوم اینه که بر اساس محتملها بیاد تدبیر کنه تبعیض را، و اونهایی که در نظرش میاد مثلا مال فروجه، مال دماغه، مال حقوق ناسه، در اینا بیاد احتیاط بکنه، اینا رو در این موارد احتیاط کنه، اما در موارد که مربوط به ناس نمیشه و اینا، در اونا دیگه احتیاط نکنه. خب اینم به محتملها بپردازه، فقط بگه هر من در این دایره، ولو اینکه اون محتمل موهوم باشه یا مشکوک باشه، به این اشکال نداره، به احتمال اشکال نداره، فقط به نفس محتملها توجه میکنه، از احتیاط در اون اونهایی که محتملهای مهمی است فقط در اون دایره احتیاط میکنه، در بقیه احتیاط نمیکنه، فلذا اختلال نظامی لازم نمیاد. حالت سوم این است که تلفیق کند، احتمال و محتمل رو با هم تلفیق کنه، اونجایی که محتمل مهمه و احتمالش هم احتمال بالایی مظنونه، محتملهای مهم که مظنونش هست، اینجا حرمت هست، اونجا چه هست، اونجا چه هست، اینجوری، و دیگه موهوما رو بذاره کنار، مشکوکارم بذاره. اگه ببینه اینجوری بکنه، این باز به اختلال نظام نمی انجامد، بیاد این راه رو انتخاب بکنه. پس حالا شد فقط به احتمال، دو فقط به محتمل، سوم تلفیق بین احتمال و محتمل، اینجوری محاسبه بکن. از اول وقتی میبینه که اگه بخواد احتیاط کند به اینجا می انجامد، به اختلال نظام می انجامد، اینجوری تدبیر بکنه. و راه چهارمی هم وجود داره و اون هست که بگه نه، ما همینجور احتیاط میکنیم تا دیگه تفصیل که به محتمل نگاه کنیم، به احتمال نگاه کنیم، تلفیق نگاه کنیم، نه همینجور دائمی احتیاط میکنیم تو زندگی تا وقتی که به مرز اختلال رسیدیم. وقتی به مرز اختلال رسیدیم دیگه چه کار میکنیم؟ دیگه احتیاط نمیکنیم. این هم یک روش. این چهار روش وجود داره. حالا از بین این چهار روش، چون فرض اینه که فرض ما در اینجا چیه؟ این است که حسن احتیاط است. ولی اگه احتیاط هم نکنه مشکلی نداره. الان فرض اینه دیگه، حجت داره. ما فرض انسداد رو الان بحث نمی کنیم. یا جایی که مقرون به علم اجمالیه فعلا بحث نمی کنیم. خب همه این راه ها وجود داره. من تا کدوم بهتره؟ محقق خوبی قدس سر رو در مصباح الاصول فرموده این که بیاد یه روش واحدی رو انتخاب بکنه، نه اینکه دیمی همطور بیاد جلو بگه تا هر جوری شد و از اون به بعد دیگه احتیاط بذاره کنار، نه، یه روش واحدی رو انتخاب کنه، اونایی که مثلا مظنونشه همیشه اونا رو ترک بکنه، یا در روش های دیگه که عرض کردیم این بهتره. چرا؟ به خاطر احادیثی که فرموده است که عملی که یدوم و علی بهتر است از عملی که گاهی انجام میشه گاهی هم ترک میشه. یعنی کنن این مسئله هم در اخلاق هست هم در جای دیگه هست که شما یه عمل رو برایش استمرار داشته باشید، این بهتر است از این که یه روز اینجور یه روز اونجور یه روز اونجور، این خیلی به جایی نمیرسه، نتیجه کافی رو نمیده، بلکه یک راهی رو انتخاب کنید، بر اون راه دوام داشته باشید، پیوسته بر اون راه باشید، این به نتیجه مطلوب ان شاء الله میرسه. در علوم هم همینجوره. مرحوم امام قدس سره وقتی که مرحوم حاج احمد آقاشون درس خارج میخواسته بره، یه نامه‌ای براش نوشتن، یه چند سطری هست. این نامه در مجله حضور و اینا به خط امام چاپ شد. ایشون فرموده ابتداءً چند تا درس برو، هر کدوم دیدی تو استفاده میکنی اونو انتخاب کن دیگه، بر اون مستمر باش. اینجوری نباشه چند ماه اینجا چند ماه اونجا، چند به جایی نمیرسه. اول برای انتخاب درسای رو برو، هر چی رو دیدی که دیگه خودت انتخاب، حالا تو با خصوصیاتی که داری اینو استفاده میکنی، دیگه بر او مداومت داشته باش. تو تحصیل هم همینجوره، تو درس هم همینجوره، تو اخلاق هم همینجوره، توی احتیاط هم حالا آقای خویی فرموده همینطوره که یک روش واحد رو انتخاب کنه دیگه بر او استمرار داشته باشه. بنابراین این به خدمت شما عرض شد که
حسین و
احرام
از چیست؟
بله، از روایت استفاده کردم. نه، از اینکه این را القلیل الذی تدوم علی خیر من کثیر لا تدوم علی.
خیر من کثیر ممدول من.
بله،
روایت خیر من کثیر
لا تدوم علی، این اونی که ایشون نقل کرده اینه، خیر من کثیر لا تدوم علی، این هست، این مضمون در روایت هست. از این روایت استفاده میکنیم، یعنی که شارع این ارشاد رو فرموده است بر اثر این ارشاد از این طرقی که گفتیم. بنابراین نه، صحبت سر القلیل الذی بقلیلش کار نداریم، به این که تدوم علی همون کم رو هم اگه فرموده، وقتی کم رو هم فرموده مداومت برش داشته باشید، پس در اینجا هم اون همیشه مثلا در این کار احتیاط میکنه. فرض کنید که میگه که من در ملبسم میخوام احتیاط کنم، خب این اگه همیشه این احتیاط در ملبس رو مراعات بکنن، خب از این که لباس مثلا غصبی واقعی یا حرام واقعی پوشیده باشه بالاخره چی شده؟ اجتناب کرده تا آخر. اما اگه نه، یه روزی از مرد در ملبسش، فردا نه، ملبس رو دیگه کار نداره، در معکلش، پس فردا حدوش کار نداره، در مسکنش، اون فردایی کار نداره، در مسیرش، هر روز یه جایی رو احتیاط میکنه، درست؟ خب بالاخره این در اون واقع میشه، در اونا هیچ کدوم از اینا به نتیجه نهایی نمیرسه. اما اگر در یکیش رو انتخاب کنه، در او احتیاط بکنه، بالاخره از آفات اون راه دیگه مسئول مونده تا آخر. اما یه روزی در این احتیاط میکنه، یه روزی بله، حالا دنگش میگیره میگه امروز غذاهای مشتبه نخوریم، فردا غذاهای مشتبه رو میخوره میگه لباسهای مشتبه رو نپوشیم، پس فردا نه، میگه اب نداره، حالا اینام که جایز که هست، حالا ما در این احتیاط نمیکنیم، تو مسیرمون بیام احتیاط، حالا امروز از این مسیر نمیریم، میریم دور میزنیم و یه جایی میریم که تو این مسیرهایی که حالا به حسب ظاهر شهر هم جایز رفتنش، حرف سر اینجا هست، اینجا جایزه. حالا خب این بنابراین این واقع میشه در این آفات هر کدوم از اینا.
ارشاد
رو
میخواد با این درست بفهمونی؟
بله، از این روایت این ارشاد داره میشه به این که شو
ارشاد میفهمونی؟
خیر و بهتر. بهتریت که معنای الزام که نیست، یه بهتر
ارشاد شد،
ارشاد اشاره داره.
خیلی اصلا با مولوی میزدن با ارشاد، ارشاد از کجا در میاد؟ خیلی یعنی خوبه
اینکه
ارشاده،
که خودتون
فهمید
سوال، اینکه
ارشاده از خیریت در نمیاد؟
نه، داره اینا رو داره راه تدبیر امور رو به ما یاد میده،
یاد میده.
بله، این لسان، این لسان دیگه، این لسان، این روایات لسان وعظ و ارشاد و ایناست، نه اینکه امر مولوی نمیکنه که، لسان داره راهنمایی میکنه، میگه این بهتر از اونه. این لسان همین که میگن فهم عرفی داشته باشه، همینه دیگه، فهم عرفی همینه. بله، آدم این روایات که میخونه میتونه لسان، لسان تبچیه راهنماییه، لسان ارشاده که میخوان به خب راه رو به ما نشون بده، این بهتر از اونه، نه که واجب است این کار رو بکنی، واجبات رو به راه نمیگن.
دو تا اصطلاح داریم با هم میفهمیم، وعظ رو قبول داریم ولی وعظ ملازم با ارشاد اصطلاحی ما
این لسان، لسان وعظ است.
وعظ درست قبول،
وعظ هم یعنی همین، وعظ یعنی چی؟ یعنی راهنمایی داره میکنه، نه اینکه داره امر مولوی میکنه. یعنی اگه کسی واقعا اون کارم انجام بدهد و مداومت نداشته باشه، یه روز نماز شب میخونه، یه دفعه دیگه نه قرآن میشونه بخونه، بنا نماز شب، اینا که بد نیست، نه اینکه اون غلط است، اونم ثوابای خودشو داره، اما این میگه که آقا نه، یک راه رو انتخاب بکن، بر اون مداومت داشته باش. حالا حتی اکثر گفتن بعضی که یک سال، اقلا یک سال مداومت داشته باش تا اون کارت به شب لیلة القدر هم بخوره، که لیلة القدر هم درست مشخص نیست کجاست، که خیر من الف شهر در اون. این عمل رو ادامه بده یک سال که لااقل در لیلة القدر هم واقع بشه، اون فضیلت خیر من الف شهرش برات درست بشه، بعد حالا سال دیگه تغییر بده، حالا یه کار دیگه رو، و بعد همینجور. اینا یه اموری است که برای راهنمایی است. حالا شما دلتون میخواد هر چی شاره گفته بگید مولوی است، خیلی خوب، لکم الخیار.
اما ارشادی آخه ضرور نه، شما ما عرضون ارشادی نیست، شما میگید که این شما
علم، ما استظهار میکنیم بالجزم و الیقین که اینها اوامر مولوی نیست و ارشاد است.
مولوی هم میتونه غیر قطعی باشه، آخه ما میگیم ارشادی نیست،
اینا دیگه استظهار، دیگه استظهار که کارش نمیشه کرد. ما شما به دعوام سر استظهار، ما میگیم ظاهر این عبارات اینه. در اون ناحیه‌ای که تد مداومت کرده قهرن همینطوره.
خب بالاخره اون ناحیه‌ای که رها
کرده، خب بله،
اون دا احتمال اصابه به واقع بیشتری داشته، یعنی هیچ کنون نمیتونه به احتمالات بگه. من اگه
شما دیگه باید با شاره مباحثه کنید، شاره اینجوری فرموده، نه شاره داره هدایت میکنه، شاره داره تبیین میکنه، امر مولا شاره داره راه رو نشون میده. وجه بیگانگیشو نفهمیدم چیه. نه میدونم، نه نه عرض کردم درست، موضوع اینجا قلیل تدوم علی خیر من کثیر لا تدوم علی، درست درسته، در قلیل و کثیر فرموده، احتیاط رو نفرموده موضوع قرار، ولی ما از این یک مطلبی احتیاط میکنیم، استفاده میکنیم، درست. و اون این است که ادامه بر یک کار، این بهتر از این که ادامه ندی، هر وقت یک کار خیر رو جدا 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 انتخاب بکنی یا انجام بدی. این از این روایت ادامه بر کار رو میفهمیم که حسنه و کار خوبی. حالا ما بیام احتیاط رو فقط در ناحیه امور مهمه قرار بدیم، این بهتر از اینه که نه یه دفعه مهم، یه دفعه به اهم، یه دفعه مهم، یه دفعه احتمال، یه دفعه یه چیز دیگه، یه دفعه یه چیز دیگه.
این
خب استدلال به این روایت نکنید، بگید اینا برای اگه متوجه نمیشید از این، خیلی خوب نکنید.
مثل اشکال امام در امور تدریجی
مثلا شما در نمازتون احتیاط بکنید، حالا در کارهای دیگه احتیاط نکنید، در نمازهاتون به قول مرحوم آقای بروجردی که مرحوم والد میفرمودن، ایشون تو نماز وقتی که به جایی میرسید که دلیل نبود با براءت میشد درست کرد، ایشون احتیاط میکردن تو نماز، میفهم نماز عمود دینه، این قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سوا. پس ما یه کاری بکنیم نماز اقلا بتونیم احراز کرده باشیم که همون جوری که شعاره گفته به جای آوردیم، تا اون آثاری که برای نماز واقعی و صحیح هست. بله، حالا ما تو نواحی نمازمون چیکار میکنیم؟ بله، یه لباس یه چیزی که دیگه 100% میدونه حلاله و فلان، اینو گذاشته موقع نماز اونها رو میپوشه، حالا وقت برای کارهای دیگه اش و اینا همون میپوشه میره، یعنی تو فقط نمازش این احتیاط رو میکنه، از نظر مکانش، از نظر آبی که مقاد باش وضو بگیره، از نظر طهارتش، از اینه. تو فقط تو نماز
این
چیکار میکنه؟ این احتیاطی است که یدوم علی محقق خوبی میفرماد ان یختار الاحتیاط فی بعض الافراد الارضیه دون بعض حتی لا ینتهی الامر اختلال النظام ابدا، چون همینجا رو که تون بقیه رو که تون احتیاط نمیکنه، فقط تو این محدود احتیاط میکنه، دیگه به اختلال نظام نمی انجامد. ولعل هذا الطریق الثانی اولا لما ورد عنهم علیهم السلام من ان القلیل الذی تدوم علی خیر من کثیر لا تدوم علی، دیگه کفایت مذاکرات در این باب. پس بنابراین این طرق است. خب ما گفتیم چهار راه است، به کلام محقق خوبی که مراجعه بفرمایید میبینید که خب بعضی از نقایص در اون بیان ایشون وجود داره. چهار راه ما گفتیم وجود داره. بعد همینطور که ایشون فرمودن و آقای آخوند هم در کفایه فرموده، کان راجح لمن التفت الى ذلک من اول الامر، این از اول کار یاد فهمیده که بخواد احتیاط تام داشته باشه به اختلال نظام می انجامد، ترجیح و بعض الاحتیاطات احتمالا او محتملا. این احتمالا او محتملا مانع الجمع نیستش، فلذا از تو عبارت آقای آخوند هر چهارتا در میاد که احتمالاً او محتملاً، احتمالاً تنها، محتملاً تنها، تلفیقاً، یا این مال کسی که التفته، اونی که ملتفت نشده قهرن دیمی این کارو کرده، حالا به سرمرز این رسیده. عرض میکنیم که کسی که از اولم ملتفت نبوده، باز ایشون تغییر کرده به این که لمن التفته من اول الامر، نه کسی ملتفت نبوده، همینجور اومده در همه وقایع احتیاط کرده، رسید به جایی که دیگه اگر بخواد احتیاط کنه. اینجا چند صورت، یه صورت اینه که بخواد احتیاط کس سابق بکنه، این به اختلال نظام می انجامه، ولی اگه از حالا به بعد باز تدبیر بکنه احتمالا او محتملا او تلفیقا، نه. پس اینجوری نیستش که این فقط کسی باشه که از اول حواسش جمع بوده. کسی که اگه از اول هم حواسش جمع نباشه و همینجور در همه وقایع احتیاط کرده تا رسید به سرحدی که دیگه اگه بخواد احتیاط اونجوری انجام بده در همه وقایع چی میشه؟ اختلال نظام لازم میاد. خب این آدم هم جان صورت داره، یه وقت دیگه کار به جایی رسته که حتی یه احتیاط هم بخواد بکنه اختلال نظام لازم میاد، قلقه باید ترک کنه. اما اگه نه، الان به سر حدی رسیده که اگر بیاد تدبیر بکنه و تبعیض در احتیاط قائل باشه احتمالا محتملا تلفیقا، نمیشه و باید هم این کار بکنه. پس برای این قیدی هم که در کفایه فرموده است که این مال اول وقته، اما اگه اولش نبود دیگه باید بالمره ترک کنه، این هم باید اصلاح بشه. این بحث تا اینجا تمام شد. ما یه استدراکی داریم از به خدمت شما رسالت که بحث اولمون که حسن احتیاط باشه. آقای آخوند و بزرگان و معروف در اصول اینه که فرمودن که لا اشکال و لا ریب در این که احتیاط حسنان عقلن و شرعن. خب این مطلب من اون روز یادم اومد، فرمایشی که از شیخ الاستاد آقای حائری در درس در بحث استصحاب بود یا میکنم شنیدم، این به ذهنم یه مرتبه آمد که ایشون اینطوری میفرمود. بعد دیدم که حالا بعضی از علما هم نظیر این مطلب رو فرمودن، مثل صاحب المحکم. معمول اینه که اینا فرمودن ما روایاتی داریم که از این دوباره استفاده میشه، احتیاط در بعض موارد حسن نیست و هیچ فایدهی برش مترتب نیست. اگه نگیم عدم حسن داره، لااقل حسن نیست. پس این که بخوایم بگیم شرعاً احتیاط همه جا حسنه، این تمام نیست و درست نیست. و همچنین ما روایاتی داریم، بعض روایات داریم من الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و من الامام صادق سلام الله علیه که مضمونش این است که فرمودن که ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خدای متعال دوست داره که به رخصتهاش، به اذنهاش اخذ بشه، همونجور که دوست داره که به عزائمش و فرائضش اخذ بشه. خب وقتی ما در مسئله براءت داریم، اذن داده خدای متعال، خب این رخصت خدای متعاله، چرا میگید اینجا احتیاط حسنه؟ خدا دوست داره به این براءت اخذ بشه. شک کرده به نفع شبهه در شبهات حکمیه وجوبیه براءت جاری میکنه، دیگه احتیاط چیه اینجا؟ خدا دوست داره که به این براءتی که جعل کرده در شبهات حکمیه وجوبیه عقد، در شبهات تحریمی هم براءت جعل فرموده، اذن داده، خب دوست داره که به این براءت عقد بشه، به این ترخیص عقد بشه، چرا شما میگید احتیاط حسنه؟ وقتی این چنین شد، وقتی این چنین شد، حتی ممکنه بگیم حسن عقلی هم نداره. چرا؟ برای اینکه حسن عقلی معلق است. شما برای احترام مولا، برای اینکه خواسته مولا، عقل برای این جهت داره میگه. دیگه عقل کاسه آش در از داغ نیست. وقتی که خود مولا میگه من دوست ندارم، من اونو دوست دارم، احتیاط دوست ندارم، دوست دارم به ترخیص من اخذ بکنید. بس عقلم نمیگه، شرع که نمیفرماید، عقل هم که تعلیقیه. پس بنابراین این معلقون علیه هیچ وقت شعر عقلم نمیگویه. این حاصل مطلبی است که ما در اینجا داریم. اما اون روایاتی که حالا در این فرصت کوتاهی که داریم من اون روایات رو عرض بکنم، اما روایاتی که در این باب وجود داره تا بعد ببینیم جواب این مطالب چی هست، این اول اون روایاتی رو میخونم که از شیخون الاستاد شنیدم. ایشون در روایات وارده در استصحاب صحیحه زراره که اونجا اینجوریه، یک فراز از اون صحیحه زراره، یکی از سه تا صحیحه زراره داریم، یکی از صحیحه های زراره این فراز درش هست. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه. سوال کرد که میدونم یک قطر دم و رعاف او شیء آخری خورده به لباسم. خب حضرت فرمود که خب باید اونو پیدا کنی. گفت که نمیدونم کجاست. گفت اون ناحیه‌ای که میدونی، حضرت فرمود اون ناحیه رو باید. حالا هیچ سوال ترک کرده تا به این سوال میرسه که قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئان. آیا به عهده من هست که اگه شک کردم در این که آیا شیئی به صوبم اصابه کرده یا نه، ان انظر فی، فحص کنم؟ قال الله. حضرت فرمود نه. در شبهات موضوعی که خب اینجا جای احتیاط قال الله. ولکن نکه انما ترید و ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك. تنها و تنها انماست که دلت بر حس میکنه، تنها و تنها نظر کردن به این درد میخوره که اون شکی که دور دلت ابن بر. حالا دیگه هیچ فایده دیگه نداره. این حصر فائده در ذهاب شک نفس دلیل است بر اینکه این حسن شرعی و عقلی نداره. ولی گفتن کار خوبیه، اگه احتیاط حسن بود کار خوبی بود. حس نباید بفهمه در اینکه فقط فائدهش اینه که شک کرد تو دلت این شک میره بیرون. این که حس فرموده از فائده را در ذهاب شک، معلوم میشه اثر دیگه ای، حسن دیگری در اینجا وجود نداره، لا حسن عقلی ولا حسن شرعی. نه این نه، یه حالت نفسانیه، یه حالت روانیه. بله پس حسن شرعی نداره که شعاره بگه حتی میخوای شک تو دلت نباشه، دلت میخواد همه چی رو بدونی. آدم خب خدمت شما از دارد که جستجوگره، دلش میخواد بقایه برش روشن بشه. بله نه، فقط شک رو میخواهی به ولی میگفت خوبه، برای اینکه اگه در واقع نجس شده
سببش کشف و ادراک واقع نیست.
نه نه نه، شک بهم بره، حالت شک درش دور. این به خدمت شما عرض و این روایت. پس این در البته این در کجاست؟ در طهارت و نجاست دیگه، در اینکه صبح نجس شده یا نه، اون مکان نجس شده یا نه، این چیزی که میخواییم بخوریم نجس شده یا نه، در این محدوده است. در اینجا خب از این روایت استفاده کردن که
آدم زراره چون شرط متشرعی هسته میخواد یه وقتی مثلا نجاست آلوده نشه، میخواد
درک بکنه داره نگاه میکنه. بله حضرت فرمود نه لازم نیست، حضرت فرمود لازم نیست، فقط فایدهش اینه، یعنی بی خود دنبال این چیزا نرو.
منشأ شک و حضرت در نظر میگیره دیگه، اگه فرد لاوبالی بود که اصلا براش خوشحالم شد.
همین فرد لاوبالی نبوده اصلا بفهم چون این فایده نداره. همین که آدم لاوبالی نیست، مول مهتم به این هستش که از نجاست واقعی اجتناب بکنه و اینا، ازت میخواد نمیخواد، لازم نی نگاه بکنی، فقط فایدهش اینه که شک در بین بره، شک بین رفتن چه اثری داره؟
چون خب این ملازمه ایجاد نمیکنه.
بله اون میخواد اینو، ولی امام میگه لازم نیست دیگه. امام میگه لازم نیست. شما به خاطر این که بخوای از نجاست واقعی احتراز بکنی، امام میگه لازم نیست. این یک چرا فرمود لازم نیست؟ فرمود لا ان ولکن نکر. این تتمه رو ازت برای چی فرمود؟ یعنی از در شرعی نه، ولیکن نکه این فایده تکوینی رو داره.
ولی
ملازمه کسی؟ لا یعنی لا، لا لیس علیک. گفت علیه، گفت علیه حضرت فقود لا.
علیه یعنی وجود، ایشون میخواهم
نه حسنم نگو خیلی بوده، فقط فایدهش فقط ذهاب شک کرد. نه فایدهش امتثال امر احتت شاره هست، نه فایدهش اینه که درک واقع را میکنی. نه بله اونا اگه بود اونا را هم میفرمون
دیگه. ملازم با عقل که ایجاد مردم بلازم با عقل که ایجاد نمیشه حسن شعری نه درست. ولی چون همین ذهاب شک عقلا یک حسنی داره که
نداره. به ما انهو ذهاب شک حسن نداره.
به ما انهو شما کنم
احتیاط که ما میگیم از احتیاط که میگیم نبرین که حالت
نه
نه
از ذاتش نیست. ولی چون عادتا
نه عقلا که احتیاط هستن است، ولی درک واقع است. برای این است که خواسته های مولا انجام بشود، نه برای این است که شک نفسانی از نفس من بیرون برود. میدونم، ولی اونی که موجب حسن است این جهته که در رابطه با مولا گفتیم، در رابطه با مولا اصلا برای این. اما دلیل روایت بعدی صحیح محمد ابن مسلم قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الحمام یغتسل فیه الجنوب و غیره اغتسل من ماه؟ قال نه لا بأس ان یغتسل منه الجنوب بلقد اغتسلت فیه رفتم حمام غسل کردم ثم جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب. حضرت اون بله منم چی کردم بعد که اومدم خونه پاهامو شستم. بدون اینکه پاهامو شستم، نه برای اینکه احتمال دادم اونجا نجس باشه بخواد نجاست احتمالی، برای اینکه خاکالود شده بود برای این شستم. و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب به خاطر و ما از یعنی وجه دیگری نبود در نظرم، علت دیگری نداشت، یعنی برای احتیاط و اینکه لعلا نجاست واقعی باشه اینا نبود، فقط برای اینکه خاکالود شده بود، گلالود شده بود، مسیرها اون وقت اینجوری بود، من به خاطر این فقط شد. خب اینم در همین شبیه همین مسئله پدر ما میفهمود که مرحوم آقای بورجلدی قدس سره، خب اون وقتا همین مسیر گذر خان ما هم که بچه بودیم، یعنی تا این خیلی سال این خاکی خاکی بود، بارون که میومد و فلان، هم گل هم تو گلایه اونم گلای قم که میدونه خاک قم هم چیز چسبندگی خیلی داره، فرضا طلاب که میان قم دیگه اینجا بیرون نمیرن، این خاکش چسبندگی داره خیلی چسبنده، نعلینا اون وقت هم وقتی گیر میکرد باید به زور هی بکنی اونو از زمین. خدا رحمت کنه آقای قدوس رو میفهمون دم یک طلبی خیلی با شدت و تندی با نعلین داره میاد راه میره و هی پشت سرش هم گلا رو همینطور پرد میکنه همینجور به عبا و قبا و چیز خودش و دیگران و اینا. من هم پشت درش داشتم میمدم، اومدم تو فیضیه نشست یه جایی همینطور پشت دره، اینقدر با سرعت گل اینقدر چیم شد آخرش چه کار داشت بیاد اینجا بشینه تو فیضیه. گفت آقای بروجردی به نماز تشریف میبردم از همین مسیر، عباشون به خاک به همون گلا کشیده میشد، حالا میخوام برن نماز. از اینکه خدمتشون بودن عرض کردن که آقا عباتون به خاک، گفتن میدانم داره کشیده میشه، ولی عمدن دارم جمع نمی کنم که این طلبه ها اینا ببینن و این درسی باشه که اینجور خودشون در طهارت و نجاست چی میکنن، دارم من میرم نماز، این عبا هم به این خاکا کشیده میشه، با همین هم دارم نماز بخونم و متوجهم. خب اینم صحیح دیگر که الان خب اینم داره میخواد بگه که نه اجتناب از نجاست حضرت نمیفهم، فقط میفهمد انما به خاطر این جهته. حالا دلتون خوش نکنید، همه اینا رو جواب خواهیم داد انشاءالله. و میفهمد فی صحیحت اخرى له قال رأیت ابا جعفر علیه السلام جائیا من الحمام و بینه و بین داره قذر. خب اون وقتا که خیلی اینجوری بود، یه محبته ای از اون وقتا خیلی جا به خدمت شما هست، اصلا توالت نداشتن، یا اگرم توالت داشتن این فضولات توالت اینا تو بیرون از خانه قرار می گرفت. فقال لولا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی ولا نحیت ما الحمام، اگه این قذرهای اونجا نبود پامون نمی شستم من از آب حمام، چون این شبهه بوده که آب حمام خب قلیلم بوده دیگه، اینا نجسه، همه جور آدم میاد اینجا به خاطر خیلی بلد نیستن طهارت و نجاست و این نجسه و اینا، حضرت من برای این از این جهت احتیاط نمی کنم، بلکه به خاطر این قذارتی که وجود داره و واقعا نجس میشه آب میکشم پامو، نه به خاطر جهت دیگه. و هنا روایات آخر که انشاءالله فردا اینا رو بخونیم ببینیم جواب هم اون ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه و همین روایات رو آیا میتونیم جواب بدیم یا نه. بسم الله.